ذائقه عمومی شعر بگیرن، ولی در این حال شعرشون از اون ظرایف و دقایق ادبی سرشار بود و واقعا دلنشین و دلنشان بود.
بسیار خوب. اگر بخواهیم حالا برخی مؤلفه های آثار او رو بررسی کنیم، فکر کنم مهمترینش عشق هست دیگه، درست میگم؟ از نظر مضمون پردازی،
از لحاظ مضمون و در اون مایه، چون رهی به سعدی بسیار علاقه داشت و تعلق خاطر فراوانی داشت و زبان نرم و لطیف یا به اصطلاح فنی سهل و ممتنعی هم که داره به خاطر اون عشقی که به سعدی داشت. البته به سعدی حافظ و مولانا تعلق خاطر داشته در سبک عراقی و در سبک هندی هم به صاحب خیلی صاحب رو دوست داشته و گاهی رگه های از سبک هندی در غزل های رحیم معیری میبینیم، ولی در این حال زبان بسیار ساده و قابل فهم هست برای عموم و از اون پیچیدگی های زبانی به دور هست و مردم کوچه و بازار و حتی اهل فن وقتی میخوانند لذت میبرند. و جالبه که بدونیم خب خود رحیم معیری در خانواده ای در واقع بزرگ شده که اهل فضل و ادب و هنر بودن و نسبش به در واقع فروغی بسطامی میرسیده و به شعر و موسیقی و نقاشی علاقه داشته، خودش موسیقیدان بوده، نوازنده بوده و صدای خوشی هم داشته، به طوری که وقتی دست به قلم میبرده و غزل رو میگفته قبل از اینکه این غزل رو بخواد ارائه بده به خواننده‌ای که اجرا بشه، خودش زمزمه میکرده و اگر مورد پسند خودش قرار میگرفته بعد اون غزل رو میداده برای اجرا، که نشان دهنده اون ذوق ادبی و دانش موسیقایی رحیم معیری بوده. و در مورد سبک همون به سبک عراقی و هندی در واقع غزلهایی که در سایه عمر در دیوان رهی از خودش به یادگار گذاشته وقتی میخوانیم رگه های از سبک هندی رو میبینیم، ولی خب بیشتر گرایش و تمایل به سبک عراقی داشته، به خصوص غزل‌های عاشقانه سعدی. بله، مضمون شعرهاش عاشقانه عارفانه بود. البته در کنار عاشقانه عارفانه اشعاری داره که سیاسی اجتماعی هست.
بله، بله.
در قالب طنز، که البته در شعر طنز و در شعر انتقادی یا اعتراضی از اسم مستعار استفاده می‌کرد.
همینطوره. آقای اسماعیلی عزیز، من همیشه ایده‌ای دارم مبنی بر اینکه حالا ما برخی از شاعران به ویژه شاعران معاصر رو دارم صحبت میکنم در موردشون، اگر مثلا اون پیوندشون با جهان موسیقی نمی بود یا حتی از شاعران کهن برخیشون اگر موزیسین ها آهنگسازا تصنیفسازا بهشون توجه نمی کردن، خیلی شعرشون اقبال عام شاید پیدا نمی کرد. حالا آیا در مورد رهی میتونیم اینو بگیم؟ مثلا اگه پیوستگی رهی با اهالی موسیقی نبود، خیلی از اینها ترانه نمی شدند. مثلا مجموعه سایه عام تو این ارتفاعی که الان بود و شهرت جایی می گرفت، یا یعنی که نه این تأثیر خیلی تأثیر با اهمیتیست، معناداره.
در مورد بسیاری از شاعران معاصر این حکم صادق هست. مثلا ببینید زنده یاد هوشنگ ابتهاج،
شاعر بزرگی بود به نظر من.
بله، و لحن و لهجه حافظ هم داشت اکثر غزل‌های ابتهاج. و خیلی ها بر این باور بودن که اگر ابتهاج با موسیقی دانان و در واقع با موسیقی شعر غزل‌هاش پیوند نمی‌خورد و خوانده نمی‌شد، شاید اون شهرتی رو که در روزگار ما پیدا کرد پیدا نمی‌کرد.
همینطوره.
و یا در مورد، حالا من نمیتونم،
البته الان عاشقان ابتهاج به ما حمله میکنن و میدونین که یه مقدار عاشق سینه چاک زیاد داره او، ولی به هر روی حقیقتی است به نظرم.
بله، این حقیقت. در مورد رهی معیری هم بله، خب اون پیوندی که با عالم موسیقی داشت و حشر و نشری که با خوانندگان و موسیقیدانان روزگار خودش داشت کمک کرد که کارهاش بیشتر دیده بشه و شنیده بشه. ولی در این حال اگر هم این اتفاق نمی افتاد، مردم باز هم با غزلهای رهی معیری، البته این اعتقاد با باور من هست، در دل ذهن و زبان مردم راه پیدا می کرد و مردم زمزمه می کردن کارهای رهی معیری رو. ولی نمیشه منکر شد که در واقع شاعران چه در گذشته چه تا به امروز، خود رودکی هم یه صدای خوشی داشت و خودش ساز میزد و اینا تأثیر داشته در اینکه
چنگ مینواخته، گویا
چنگ مینواخته، بله، که شعرش بیشتر دیده بشه. و در روزگار ما هم این حکم صادق هست. ولی در این حال رهی رو اگر منها بکنیم از موسیقی، کارهاش قابل قبول هست، از محبوبیت و مقبولیت برخوردار است. البته خود شخصیت رحیم به نظر من شخصیت بسیار لطیفی داشت، انسانی صبور، مهربان، مردم نواز و مردم دوست بود.
قشنگ اینها در آینه شعرش پیداست به نظرم.
بله، در آینه شعرش این آینگی در واقع این شفافیت و زلالی پیدا است و این هم به نظر من شخصیت شاعرم خیلی مؤثر است. برای مثال در زمانه ما زنده یاد قیصر امینپور، خب در مقایسه با شاعران معاصر یا شاعرانی که با اون شاعران زندگی میکرد، شاعران بزرگتری داشتیم از قیصر و هنوز هم داریم، ولی آنچه باعث محبوبیت و مقبولیت و دیده شدن و شنیده شدن قیصر عزیز شد، اون شخصیت لطیف انسانی او بود، انسانیت او بود. باعث شد مردم کوچه بازار در روزی که مراسم تشییع جنازه قیصر عزیز بود، من می‌دیدم کودک 12 ساله گریه می‌کرد.
من یادم نمیاد اصلا همچین مراسمی برای یک شاعر دیده باشم به تعبیری.
بله، یعنی واقعا شگفت انگیز.
همینطوره.
خب نشان دهنده این است که شخصیت شاعر هم خیلی مؤثر هست که مردم به شعرش اقبال نشون بدن.
درود بر شما. استاد، حالا میتونم جسارت کنم و خواهش کنم اگر مایل هستین و حسایلش فراهم هست، یکی از غزل‌هایی که بیشتر دوست می‌دارید و برام بخوانید از رهی؟
من از رهی غزل عارفان عاشقانه است، عرفانی مضمونش که بسیار دوست دارم و در بسیاری از برنامه‌ها این رو زمزمه کردن، امروز هم این رو تقدیم می‌کنم.
با اشتیاق گوش می‌کنیم با اجرای استاد رضا اسماعیلی و شعر رهی معیری.
گر به چشم دل جانا جلوه‌های ما بینی، در حریم اهل دل جلوه خدا بینی. راز آسمان ها را در نگاه ما خوانی، نور صبحگاهی را در جبین ما بینی. در مصاف مسکینان چرخ را زبون یابی، با شکوه درویشان شاه را گدا بینی. گر طلب کنی از جان عشق و دردمندی را، عشق را هنر یابی، درد را دوا بینی. چون سباز خار و گل ترک آشنایی کن، تا به هر چه رویاری روی آشنا بینی. نی ز نغمه وان ماند چون ز لب جدا ماند، وای اگر دل خود را از خدا جدا بینی. تار و پود هستی را سوختیم خرسندی، تار و پود هستی را سوختیم و خرسندیم، رند عافیت سوزی همچو ما کجا بینی. ترک خود پرستی کن، عاشقی و مستی کن، تا زدام غم خود را چون رهی رها بینی.
خیلی سپاسگزارم از شما، متشکرم استاد رضا اسماعیلی به خاطر گفتگو و شعر پایانی از رهی که به خوبی برامون اجرا کردید. تندرست باشید استاد، خدا نگهدار شما. با خدا حافظ.
چشم جهان خفته. کند باشد حکایت ها آه دل تنگم.
کننده ما هم یه اثر با شمایل فاخر دیرین رو به تمامی براتون پخش کردن، هم یک اثر با اجرای برحال سلیقه امروز که تفاوت این دو اجرا رو به تمامی میتونید دریابید. صدای زیبا و مخملیل استاد غلام حسین بنان، نغم پردازی موسی خان معروفی روی شعر زیبایی از اندیاد رهی معیری. از شعرهای معروف رهی میشه به قطعه خزان عشق که ما این قطعه رو با اون تصنیف مشهور شد خزان میشناسیم. نوای نی دارم شب و روز شب جدایی، این شب جدایی رو اخیراً با اجرای همایون شجریان به یاد میاریم. اصلا آلبوم رو اسمش رو گذاشتن شب جدایی و بازخوانی اون تصنیف مشهور هست. یار رمیده، یاد ایام که یکی از آلبوم های استاد شجریان هم با همین نام نامگذاری شده، خیلی هم زیباست. بهار، کاروان و مرغ حق اشاره کرد که این قطعه‌ای که از موسی خان معروفی با صدای آقای بنان شنیدیم از همین مجموعه مرغ حق بود. رهی معیری 24 آبان ماه سال 1347 خورشیدی در تهران بر اثر سرطان در 59 سالگی درگذشت. او رو در مزارستان ظهیرالدوله شمیران به خاک سپردند. ساقی بده پیمانه ای زان می که بیخیشم کند، بر حسن شورانگیز تو عاشق تر از پیشم کند. زان می
که در شبهای غم بارد فروغ صبح دم، غافل کند از بیش و کم، فارغ ز تشویشم کند، نور سحرگاهی دهد، فیضی که میخواهی دهد، با مسکنت شاهی دهد، سلطان درویشم کند. سوزد مرا، سازد مرا، در آتش اندازد مرا، و از من رها سازد مرا، بیگانه از خویشم کند. بستاند ای سرو سهی سودای هستی از رهی، یغما کند اندیش را، دور از بداندیشم کند.
پرونده‌ای بود برای رهی مؤیری، بخش نخست از مجله ادبی ققنوس که امیدوارم مقبول طبع صاحب نظر شما قرار گرفته باشه. مجموعه حرف و گفت و صوت و نغمه و نوا در پیش رو قرار هست که گزارش همکارم جناب آقای نوری رو بشنویم از آیین پایانی پویش جهانی کتاب فارسی من.
به شما شنوندگان گرامی و همکاران خوبم در برنامه ققنوس سلام عرض میکنم. شاهد آیین پایانی پویش جهانی کتاب فارسی من بودیم که در این پویش جمع زیادی از زبان آموزان فارسی در کشورهای مختلف شرکت داشتن و به هر حال جمعی از اون عزیزان هم و برگزیدگان هم حضور داشتن در این آیین پایانی. یکی از شرکت کنندگان این مراسم از کشور اوگاندا از زبان آموزان فارسی که میخوان در خصوص حضور خودشون در ایران و آموزش زبان فارسی بگن. سلام عرض میکنم.
سلام، خوبی؟
ممنونم. خب شما بفرمایید چند سالتونه، بابت چه موردی در ایران هستید و حضور پیدا کردین؟ چند سال در ایران هستید؟
من محمود هستم، از آفریقا اومدم کشور اوگاندا. آمد اینجا برای زبان فارسی و درس اکادمیک. رشته من مهندسی کامپیوتر در دانشگاه بین المللی اهل بیت، مشغول به تحصیل هستم. قبلی از ورود به ایران هیچ گونه اطلاعات درباره ایران نداشتم. در 2 سال که در ایرانی تحصیلیت میخونم، تهران را کشور پیشرفته به امکانات فراوان میبینم. مثال بیمارستان های تخصصی، خطوط مترو فراوان، ساختمان های بلند و این سبی خوشخلم. غذاهای ایران خیلی دوست دارم. غذاهای خوشمزه را دوست دارم، مثل قرمه سبزی، کباب ها. بعد از این به کشور خودم برمیگردم، دلم تنگ میشه. انشالله اینجا استفاده میکنم اینجا تهران را خیلی دوست دارم، انشالله اینجا میمونم.
بسیار عالی، درود بر شما، همیشه پاینده باشی. خیلی ممنونم.
خیلی ممنون، تشکر.
خیلی به نظرم پارسی آموز با ذوق و سلیقه‌ای بودن، هم از منظر زبانی که انتخاب کرده بودن، هم غذای پارسی که دوست می‌داشتن. استاد سمیعی گیلانی، چهره فقید و ویراستار و از اعضای فرهنگستان زبان فارسی، در متنی که در مجله نامه فرهنگستان منتشر کرده اینطور نوشتند: یکی از عوامل اغتشاش زبان معیار، برود عناصر زبانی متروک یا مهجور در اونه. این عناصر زبانی ممکنه به مراتب آوایی، صرفی، نحوی یا معنایی تعلق داشته باشن، از مقوله قاموسی یا دستوری باشن. شواهد برای هر یک از مراتب و مقوله های زبانی در نثر معاصر، از نوشته های ادیبانه گرفته تا متون مطبوعاتی و برنامه های صدا و سیما فراوونه. حالا شاید یه خود سخت باشه، این یه متن خیلی رادیویی نیست، خلاصش این بود که بعضیا هستن که یه جوری فارسی سخت صحبت میکنن، مثلا سعی میکنن گذشته گرایی کنن. این یه ترجمانی از اونچه خوندمه. کار مثلا مثالاشو حالا براتون میگم. کاربرد چونان به جای مثله یا ماننده، یا مثلا سخته به جای سنجیده، آگندن به جای پر کردن، یا ایدون به جای اینچنین. مثلا به جایی که بگن اینچنین باد میگن ایدون باد. ازیرا به جای از این رو، یا چکاد به جای قله. مثلا به جایی که میگن قله دماوند میگن چکاد دماوند. هنوز سخن نگفتم در مورد اینکه حالا نظرگاه برنامه چیه نسبت به این موضوع. یا مثلا نمونه را به جای برای نمونه، یا مثلا ناپسندش می افتاد به جای خوشش نمی آمد، روزان و شبان به جای روزها و شبها، یا گوییم به جای می گوییم. همچنین تلفظ های نامانوسی مثلا شجاعت به جای شجاعت، چنین به جای چنین، حالا یه مشتی نمونه خرباره. این کهنه‌گرایی و تقید به تلفظ کلمات مأخوذ مطابق با اصل یا به مقتضای حکم ریشه شناختی، احیانا وسیله‌ای شده برای کسب تشخص ادبی و فرهنگی به بهای بسیار ارزان. حالا اینا نظر استاد. البته کسانی از اهل قلم چنین میپندارن که اگر به شیوه بیهقی و ناصر خسرو و نصرالله منشی بنویسند، ارزش نوشته خود را بالا میبرند، غافل از آنکه این بزرگان به زبان دوره ادبی خود می نوشتند. زنده بودن زبان به این است که متعلق به زبانه خود باشد، هم از نظر قاموسی و هم از نظر دستوری. خلاصه ماجرا اینه که مثلا یک شخصیتی مثل آقای کزازی که استاد من بودن در دانشگاه و خب همه می شناسیم، باشون هم زیاد گفتگو کردیم، این که سعی می کنن پارسی سر صحبت کنن، آیا این مثلا ایشان به دنبال یافتن یک تشخص ادبی برای، خب شخصیت ادبی که ایشان دارن دستن، نیازی ندارن برای یک تشخص ادبی مثلا پارسی گویی کنند یا مثلا باستانگرایی کنند. از نظر من، اگر به عنوان فقط یه مخاطب بخوام نظرم رو اعلام کنم، اینکه یک نفر یا اصلا چند نفر دغدغه این رو، دغدغه زبانیشون رو بر این میگذارن که این مدل، این شکل رو حفظ کنن و اصلا این گونه سخن بگن، میتونه در نوع خودش یک صدای دیگر و یک صدای حتی شنیدنی و جذاب باشه. در همین رادیو هم من دوستانی دارم بر روی در بخش‌های گوناگون حوزه زبان کار می‌کنند و این چنینند، یعنی دوست دارن به همون پارسی دیرین سخن ساز کنند و خب هم موافقانی دارن و هم مخالفانی. اما اینکه این صدا رو بخوایم مخدوش کنیم و بگیم که نه این مثلا دنبال تشخص ادبی، واقعیتش اینه که نه، من ترجیح میدم این گونه بدبینانه نگاه نکنم و این رو به عنوان یک صدای دیگر بپذیرم و از شنیدنش لذت ببرم. فرصتی است برای درنگ میان دو مصرع در بیتی از حافظ.
بنده طلعت آن باش که آنی دارد، آن آن سوی آن. دلا همیشه مزن لاف زلف دلبندان، چو تیر رای شوی کی گشایدت کاری. رشک نیکوان بر جمالت رحمت آورد و رحم، هر گلی با تحمل مشقتت گل است. در کفر زلفت هر گوشه‌ای چشم بیماری خفته است، آه بیداری از هر سو به سوی توست. حال وقت آن است که خود را باشی، در خبر باشی و آن را طلب کنی که گاه به ناسواب آن را با شر یکی نباشی و در ناسواب او را ناطلب نباشی. نقد جان را به نقد روان ببخش، بخشودنت متبارک است. این دل بگرفته جز غم گرفتاری ندارد، تیره ام مخواه. دلا همیشه مزن لاف زلف دلبندان، چو تیر رای شوی کی گشایدت کاری.
اغنوس این دم به پایان رسید، اما این پرنده فردا برخواهد خواست. بدرود.
ساقی بیا که یا زرخ پر به برگرفت، ساقی بیا که یا زرخ پرده برگرفت. کار چراغ خلوتیان باز درگرفت، کار چراغ خلوتیان باز درگرفت. آن شمع سر گرفت که دگر چهره سرگرفت دگر چهره برفروخت. این پیر سال خورد جوان میز سر